در صبحانه با خبر امروز. پیام تسلیت رهبران و شخصیت‌های جهان برای درگذشت ملکه بریتانیا. مراسم معارفه رسمی پادشاه جدید امروز برگزار می‌شود. ابراز ناامیدی آمریکا از پاسخ ایران به پیشنویس احیای برجام. آنتونی بلینکن می‌گوید مذاکرات یک گام به عقب رفته است. بی‌نظمی و هرج و مرج در راهپیمایی اربعین در عراق. هلال احمر ایران از کشته شدن دست کم 9 شهروند ایرانی خبر داد. و روزی خاص برای سینماگران تحت فشار حاکمیت در ایران. فرش قرمز ویژه ونیز با تصاویری از پناهی رسولوف و آل احمد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز شنبه 19 شهریور 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. روز جمعه ناقوس‌های کلیساها در سراسر بریتانیا به خاطر درگذشت ملکه الیزابت دوم به صدا درآمد. بسیاری از رهبران و شخصیت‌های جهان نسبت به ملکه درگذشته ادای احترام کردند. ملکه الیزابت دوم قدیمی‌ترین مقام سلطنتی در جهان بود که به مدت 70 سال بر این کشور و قلمروهای دیگر سلطنت کرد. پس از ملکه الیزابت دوم، حالا پسر ارشدش چارلز سوم پادشاه این کشور شده. او از کاخ بالمورال اسکاتلند، محل درگذشت ملکه، به کاخ باکینگهام در لندن بازگشته و با لیستراس نخست وزیر دیدار کرده. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
روز جمعه صدای ناقوس کلیساها و شلیک توپ‌ها در سراسر بریتانیا از پایان 70 سال سلطنت ملکه الیزابت دوم خبر دادند. طولانی ترین دوره فرمانروایی در تاریخ این کشور. با درگذشت ملکه، حالا پسر ارشدش چارلز سوم پادشاه بریتانیا و 14 کشور مشترک المنافع شده. این استقبال او از مردمی که برای ادای احترام در اطراف کاخ باکینگهام در لندن جمع شده بودند. او و همسرش کامیلا که حالا لقب ملکه همنشین یا همسر را دارد، اینجا از گلهایی که برای مادرش فرستاده اند دیدار می کند. قرار است روز شنبه مراسم معارفه رسمی پادشاه جدید برگزار شود. این ادای احترام نمایندگان پارلمان بریتانیا به ملکه. نخست وزیر جدید خبر مرگ ملکه را شوکه کننده خواند.
بریتانیا به خاطر اوست که امروز بزرگه. کشورهای مشترک المنافع به خاطر او امروز عضو خانواده ملل هستند. او خودش رو صرف اتحاد انگلیس، اسکاتلند، ویلز و ایرلند شمالی کرد. او ملکه 15 کشور و عاشق همه اونها بود. حرفای او در بیشتر مواقع امتحان به ما قدرت داد. در طول تاریخ ترین لحظات همگیری کرونا او به ما امید داد که باز همدیگر رو میبینیم. او میدونست که این نسل از بریتانیایی ها از بقیه قوی تره.
مرگ ملکه واکنش رهبران و شخصیت های مهم در سراسر جهان را به همراه داشت. بسیاری تسلیت گفتند و ادای احترام کردند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ملکه الیزابت دوم را بیش از یک حکمران توصیف کرد و گفت او معرف یک دوران بود. باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا هم گفت ملکه در دوران سلطنتش با وقار، برازندگی و اخلاق کاری خستگی ناپذیرش قوه تخیل جهانیان را تسخیر کرد. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا گفت ملکه الیزابت دوم برای همیشه بخش مهمی از تاریخ کانادا خواهد بود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از ملکه به عنوان یک ملکه خوشقلب و دوست فرانسه یاد کرد. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان ملکه را نماد آشتی پس از جنگ جهانی دوم خواند. در آسیا هم ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین هر کدام پیام‌های تسلیت منتشر کردند. انتظار می رود مراسم مذهبی بزرگداشت و تدفین ملکه کمتر از دو هفته دیگر در کلیسای وستمینستر لندن برگزار شود. قرار است تابوت ملکه پس از انتقال از کاخ بالتیمور در اسکاتلند به مدت 4 روز در این کلیسا قرار داده شود تا مردم بتوانند برای ادای احترام به او به اینجا بیایند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام هلند. آقای عطابکی، در مورد دوران نسبتاً طولانی، شاید اصلا بشه گفت طولانی، سلطنت الیزابت دوم ملکه بریتانیا نظرات متفاوت هست. بحث هم طولانی هست، اما خلاصه اگر بخواید بفرمایید که این 70 سال چگونه گذشت در بریتانیا و دیگر قلمروها.
با درود به شما و بینندگان خوبتون، اجازه بدید بگم که 70 سال آسونی نبود برای ملکه انگلستان بریتانیا. در دو حوزه میتونم بهش نگاه بکنم. در حوزه داخلی اگر به کارنامه ایشون برسیم، تلاش بسیاری کرد که یک جایگاه مردمی تر از دربار بریتانیا عرضه کنه. دورانی داشتیم که فاصله بین دربار و جمهور مردم بیشتر و بیشتر شده بود، به ویژه در دهه 60، و بنابراین تلاش کردند که دربار مردمی تری رو به مردم نشون بدن. چالش‌های خانوادگی و به هر صورت پیوندهای از این دست رو هم داشتند که تلاش کردند به نوعی هم به اونها پاسخ بدن. از جمله مثلا مرگ دیانا بودش که بسیار بسیار دربار رو به زیر سوال برد، و یا گاه اینجا و اونجا خبرهایی بود برای تخلفات مالی. ولی به هر صورت در حوزه داخلی اگر نگاه بخوایم بکنیم، مقبولیت و محبوبیت بسیار زیادی داشت ملکه بریتانیا، و این مدیون رفتاری بود که ایشون داشت. در حوزه خارجی هم کارنامش دیدنیه که اگر فرصت باشه به اون هم اشاره خواهم کرد.
اگر که بپردازیم به دوران بعدی بریتانیا، آقای عطابکی، سلطنت پادشاه آینده بریتانیا چارلز سوم همزمان نخست وزیر هم تغییر کرده، آیا این تغییرات باعث میشن که ما تغییر محسوسی رو ببینیم در سیاست‌های بریتانیا و سایر قلمروها؟
ببینید، گمان نمی‌کنم، به خاطر اینکه نهاد سلطنت بسیار دیرپاتر و مستحکم‌تر در بریتانیا که بعد در حقیقت تغییر پادشاه یا ملکه دستخوش تغییر بشه. دولت در حقیقت همه کار است. یک دربار یک در حقیقت چهره نمادین داره، جایگاه نمادین داره در سرنوشت بریتانیا و پیوندش با جهان خارج. اما از این نمیشه گذشت که به هر صورت نقش شخصیت هم در تاریخ مهمه. ببینیم که چارلز با توجه به ناکامی هایی که پیشتر داشته و عدم مقبولیت، به ویژه همونطور که اشاره کردم در مورد جداییش از دایانا، آیا میتونه جایگاه مادرش رو به دست بیاره؟ به نقد میدونیم که در بسیاری از حوزه ها پادشاه مردمی تریه، پیوند داره با بسیاری از گروه های اجتماعی و تلاش میکنه که از اون فاصله بسیار بسیار زیادی که دربار بریتانیا در قرن گذشته با مردم داشت در حقیقت بکاهه. ولی خب این دیدنیه. اما به هر صورت آنچه که سرنوشت بریتانیا رو رقم میزنه در حال حاضر، این نظام در حقیقت سیاسی هستش که بر پایه یک قانون نانوشته، قانون اساسی نانوشته در حقیقت جلو میره، و نقش پادشاه ملکه بسیار کمرنگه.
و آقای عطابکی، چارلز سوم در سال 82 خورشیدی سفری داشت به ایران. الان به عنوان پادشاه بریتانیا قراره که بر تاج و کاخ سلطنت حضور پیدا بکنه. فکر میکنین که به لحاظ سیاست خارجی شاهد چه دورانی خواهیم بود؟
خب من گمان میکنم که چارلز سوم در حقیقت میراثدار رفتار مادرشه. میدونیم که ملکه بریتانیا پیوند بسیار تنگاتنگی با نظام پادشاهی در ایران داشت و بعد از انقلاب هم تلاش کرد که به نوعی، نه به گرمای پیشین، اما رابطهش رو با جمهوری اسلامی حفظ کنه. و از همین دست باید اشاره کنم که همونطوری هم که شما اشاره کردید، چارلز سوم سفری به ایران داشت بعد از زلزله بم. و بنابراین رابطه بریتانیا با ایران رابطه پرتنشی نیست، هرچند که اینجا و اونجا تنشایی به چشم خورده، گروگانگیری و از این دست، اما به هر رو گمان میکنم که در دوران چارلز سوم بر همون روال پیشین رابطه نه چندان گرم اما نه چندان دشمنانه‌ای بین بریتانیا و ایران جاری باشه.
بسیار سپاسگزارم از شما تورج عطابکی از اینکه با ما همراه بودید. دیوید بارنعا رئیس موساد که در هفته گذشته برای دیدار با مقام‌های ارشد آمریکایی به واشنگتن سفر کرده بود، گفت که اسرائیل ساکت نخواهد ماند که ایران جهان را به گفته او فریب دهد. همزمان سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید میگوید که در صورت شکست مذاکره‌های احیای برجام، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از گزینه‌های دیگری استفاده خواهد کرد. ناز آفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
واشنگتن میگوید پاسخ اخیر تهران به توافق هسته‌ای یک گام به عقب است. حالا از زمان ارسال پاسخ ایالات متحده و ایران به اتحادیه اروپا، خوشبینی‌ها به توافق بر سر احیای برجام کم رنگ شده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت که این کشور به هر قیمتی برای بازگشت به توافق هسته‌ای ایران شتاب نخواهد کرد. گرچه به نظر می‌رسد میانجیگری‌های اتحادیه اروپا برای احیای برجام نسبت به گذشته پیشرفت‌هایی داشته، با این حال برخی اختلاف‌های عمده بین تهران و واشنگتن همچنان باقی است. آنتونی بلینکن می‌گوید که ایران از برخی از خواسته‌های غیر مرتبط با برجام دست کشیده. با این وجود همکاری‌های تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موضوعی است که غرب از آن کوتاه نمی‌آید. دیپلمات‌ها می‌گویند که ایران از درخواست خود برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی دست برداشته، آنچه که یک موضوع کلیدی به شمار می‌آید. اما مناقشه‌ها همچنان بر سر اصرار ایران بر بسته شدن پرونده 3 سایت اعلام نشده مشکوک به فعالیت‌های هسته‌ای ایران در آژانس باقی مانده. وزارت خارجه فرانسه با ابراز نگرانی از آنچه عدم همکاری مداوم ایران با دیدبان هسته‌ای سازمان ملل خوانده، میگوید که در حال رایزنی با همپیمانان خود در این مورد پیشاپیش نشست شورای حکام آژانس است. سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت که واشنگتن برای احیای برجام همچنان آماده است، اما تا ابد صبر نخواهد کرد. جان کربی میگوید که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گرچه خواستار حل و فصل این موضوع از راه دیپلماتیک است، اما گزینه‌های دیگری را هم در صورت شکست مذاکره ها در نظر دارد. گزینه‌هایی که جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را خواهد گرفت. در حالی که مذاکره های احیای برجام هنوز به نتیجه نرسیده، برخی گمانه‌زنی ها حاکی از آن است که نشست هفته آینده شورای حکام به صدور قطعنامه ای علیه ایران بیانجامد. اقدامی احتمالی که میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در وین در توییتی آن را غیر سازنده میداند.
چنین قطعنامه ای بسیار غیر سازنده خواهد بود. پیامدهای بسیار منفی تصویب قطعنامه علیه ایران در نشست جوان شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را باید به یاد داشته باشیم. در آن وقت روسیه پیش از رأی‌گیری هشدار داده بود.
از سوی دیگر به گزارش جروزالم پست، دیوید برنا رئیس موساد در جریان سفرش به واشنگتن با هدف جلوگیری از احیای برجام با شماری از مقام‌های امنیتی و نظامی ایالات متحده دیدار داشته. این گزارش میگوید که رئیس موساد اطلاعات حساسی را برای اثبات به گفته وی دروغگویی ایران با خود به واشنگتن برده بود. گرچه جزئیاتی از این اسناد منتشر نشده، اما دیوید برنا گفته که ایران درباره برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های به گفته وی تروریستی خود دنیا را فریب می‌دهد. این در حالی است که تنش‌های تهران و واشنگتن در روزهای گذشته بر سر فروش پهپاد توسط ایران به روسیه و همچنین حمله‌های سایبری به آلبانی که تهران را در آن مقصر دانستند بالا گرفته. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه تحریم‌هایی را علیه وزارت اطلاعات و امنیت و وزیر اطلاعات ایران اعمال کرد. واشنگتن تهران را متهم کرده که در حمله سایبری ماه ژوئیه به آلبانی و مشارکت در فعالیت‌های سایبری علیه ایالات متحده و متحدانش دست داشته. یک روز پیش از آن وزارت خزانه‌داری آمریکا 4 شرکت و 1 فرد ایرانی را در رابطه با ارسال پهپاد به روسیه تحت تحریم قرار داده بود. در حالی که ایران خواستار تضمین از سوی آمریکا برای رفع تحریم‌ها شده و پرونده این کشور را در آژانس اتهامی سیاسی می‌داند، تنش‌های اخیر می‌تواند احیای برجام را اگر ناممکن نکند، دست کم تا مدتی به تأخیر بیندازد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب ادامه چالش های احیای برجام گفتگو میکنیم با دامون گورریز، تحلیلگر روابط بین الملل و پژوهشگر دانشگاه الهه در هلند. آقای گورریز، از یک سو کاخ سفید مجدداً اعلام کرده که آمریکا در صورت شکست برجام دنبال گزینه های در دسترس دیگر خواهد بود، و از سوی دیگر هم مطرح شده که تصمیم گیری در مورد مذاکرات و احیای برجام به بعد از انتخابات کنگره، یعنی حدود 3 ماه دیگه، موکول خواهد شد. در این چند ماه به نظرتون اتفاق تازه ای رخ خواهد داد، یعنی که همچنان اظهار نظرها و جنگ‌های لفظی دو طرف بر سر مواضعشون ادامه خواهد داشت؟
درود بر شما آقای تاباز و بینندگان عزیز. خیلی بامزه شده این داستان برجام در این 18 ماه گذشته و سخنان به خصوص اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها که سابقه نداشته، حقیقتاً دیگه اون بار و وزن خودش رو از دست داده. ببینید، من هنوز هم اعتقاد دارم که برجام به نتیجه خواهد رسید، به این معنا که هر دو طرف گزینه دیگری ندارن. امریکا هدفش این هست همراه با غرب، یعنی به طور کلی غرب با رأس اون امریکا، که هر جوری که شده این افعی هسته‌ای جمهوری اسلامی، مار افعی هسته‌ای رو به داخل جعبه‌ای برای مهار کردن قرار بده، و دیگه امیدی هم نداره که از این طریق بشه به برجام 2 و 3 و غیره رسید یا مسائل غیر برجامی رو مطرح کرد. جمهوری اسلامی هم بحثش اقتصاد نیست و همچنین فروش نفت به اروپا هم دیگه نیست، بلکه هدفش اینه که تقویت کنه روابط تجاری خودش رو با دنیایی که به خصوص به آسیا برمیگرده، چین. از این جهت هر دو طرف بعد از انتخابات، هم اسرائیل و هم امریکا، احتمالاً دوباره سعی میکنن که به یه شکلی به عقلانیت برسن. مشکل میدونید همین خود آقای بایدن و مقامات امریکایی هستن که با قدرت و با جدیت برخورد نمیکنن با جمهوری اسلامی. مقامات، خاطرتون باشه، در تهران با نوعی از افتخار مطرح میکردن که ما 11 ضرب العجل رو پشت سر گذاشتیم و بی‌اعتنایی کردیم بهش، ولی یکی از ضرب العجل رو خیلی جدی گرفتن و خیلی سازنده برخورد کردن. اون هم اون یادداشتی بود که آقای بورل، مسئول سیاست خارجی امریکا اروپا، فرستاد، و جمهوری اسلامی اتفاقا برخورد سازنده ای هم داشت که اگه خاطرتون باشه چند هفته پیش در 15 اوت بود، خیلی هم مثبت برخورد کردن و امیدها خیلی بالا رفت. حتی خبرنگاران به وین بازگشتن، اون چادر سفید رنگ هم برپا شد. ولی الان به نظر میاد که اینجوری نیست، و اخیراً هم با تحریم جدید فروش پهباد جمهوری اسلامی و اخطار به بقیه کشورها، امریکا سعی میکنه که این دو موضوع رو از هم جدا کنه، مسائل برجامی و مسائل غیر برجامی. از این جهت احتمالاً روی دومی فشار بیشتری رو خواهند گذاشت. از اون طرف هم واکنشش این میشه که احتمالاً دوباره بازرسی ها کمتر بشه توسط حکومت و غنی‌سازی درجهش بره بالاتر.
و نکته بعدی آقای گوریز، جلسه آتی شورای حکام هست. با توجه به موضعی که نماینده روسیه آقای اولیانوف در این رابطه اتخاذ کرده، به نظرتون چه رقم خواهد خورد در مورد پرونده هسته‌ای ایران؟ آیا قطعنامه ای علیه جمهوری اسلامی صادر خواهد شد؟
تفاوت شورای حکام با شورای امنیت سازمان ملل این هست که شورای حکام بر مبنای رأی اکثریتیه که در اون 35 عضو هستند، و درسته که رأی کشورهای مثل روسیه و یعنی 5 عضو سازمان ملل به علاوه آلمان مهمه، ولی تعیین کننده لزوماً نیست. در عمل میتونیم بگیم که شورای حکام بیشتر در نفوذ غرب هست، شورای حکام، در صورتی که اون وقت روسیه خیلی نمیتونه از حق وتوی خودش استفاده بکنه. و صحبت‌های اولیانوف هم یویو میشه، هر چند وقت یک بار بنا به خواسته‌های خود روسیه میتونه صحبت‌های دیگه ای رو مطرح بکنه. به هر حال رسیدن به توافق و بازرسی‌ها توسط آژانس به نفع روسیه هم هست. روسیه به دنبال این نیست که جمهوری اسلامی در اونم روسیه ضعیف شده امروز در جنوب این کشور به راحتی بتونه به گریز هسته‌ای و ساختن بمب هسته‌ای دست پیدا بکنه، چون کاملاً منافع اون وقت روسیه رو هم در خاورمیانه به هم خواهد ریخت. از این جهت موافقت خواهد کرد، و این صحبت‌ها بیشتر یک صحبت سطحی در حد به دست آوردن رأی مقامات جمهوری اسلامی است.
بله، بسیار سپاسگزارم ازتون، دامون گلریز، از اینکه با ما همراه بودید. هلال احمر ایران اعلام کرده که تاکنون دست کم 9 تن از شهروندان ایرانی که برای شرکت در مراسم اربعین به عراق رفته بودند جان خود را از دست دادند. گزارش‌ها از کمبود امکانات همزمان با گرمای شدید و کم سابقه هوا در عراق حکایت دارد. شرایطی که باعث شده جمهوری اسلامی اعلام کند که مرزهای ایران با عراق تا اطلاع ثانوی بسته خواهد بود. این در حالی است که پیش از این تبلیغات وسیعی از سوی حکومت ایران با هدف تشویق مردم برای سفر به عراق و شرکت در مراسم پیاده روی اربعین انجام شده بود. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از بسته شدن مرزها با عراق به دلیل مشکلات لوجستیک در نقل و انتقال زائران اربعین خبر دادند. مجید امیر احمدی رئیس ستاد اربعین میگوید مشکلات و کمبود امکانات از طرف عراق است که میتواند جان زائران را به خطر اندازد.
استمرار وضعیت فعلی قطعاً مخاطرات جدی برای امنیت و سلامت زائرین رو داد. این اتفاق نظری بود که همه اعضای شرکت کننده در جلسه روی اون اتفاق نظر داشتن و بسیار نگران بود. اساس نگرانی هم عدم آمادگی و زمینه ها و بسترهای طرف عراقی در سرعت عمل پذیرش زائرین، سرعت عمل در نقل و انتقالات و ناکافی بودن امکانات در آن سوی مرز.
در روزهای گذشته رسانه‌های وابسته به نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی پیاپی برای حضور مردم در مراسم اربعین تبلیغ می‌کردند. حتی خبرها و گزارش‌هایی از فعالیت هلال احمر جمهوری اسلامی و شهرداری تهران در شهر کربلا منتشر کردند. اکنون اما احمد وحیدی وزیر کشور ایران از مردم خواست دیگر به سمت مرزهای عراق حرکت نکنند.
دوستان عراقی ما هم ظرفیت ندارن که با سرعتی که ما زائرین رو تخلیه میکنیم اونا بتونن تخلیه کنن و از مرز عبور بدن، لذا اینها پشت مرزهای و اون گیت‌های ورودی عراقی میمونن. خب برای مردم اذیت درست میشه و اذیت میشن و خب چون هوا هم بسیار گرمه خب صلاح نیست که چنین تجمعات گسترده‌ای رو داشته باشیم. ما نگران در واقع آثار سلامتی اون بر مردم بودیم، بنابراین باید کار کاملا کنترل شده انجام بشه. به همین دلیل هم عرض کردیم که عزیزانی که از مبدأ میخوان راه بیفتن راه نیفتن، چون شرایط بسیار پر ازدحامی است، لذا راه نیفتن.
در چند سال گذشته تبلیغات جمهوری اسلامی برای مراسم اربعین بسیار وسیع تر از قبل شد. همواره مردم را تشویق به حضور در این مراسم کرد و حتی شعارها و اهداف سیاسی در ارتباط با این مراسم مطرح کرد. هدف جمهوری اسلامی از این اقدامات چیست؟
راه پیمایی پیاده روی برای زیارت کربلا از دهه های قبل از انقلاب هم بین علما وجود داشت، ولی مخصوص یک عده خاصی از علما و یک عده از متدینین خاص منطقه نجف و در عراق بود، اما به این شیوه این سالهای اخیره که رواج پیدا کرده. به نظر میرسه این نوعی قدرت نمایی جمهوری اسلامی در عراق هست، هم یک مناسکی است که جدید ایجاد شده و جمهوری اسلامی با توجه به اینکه نمیتونه به اون محتوای اسلامی که وعده داده 14 پیش عمل کنه، اون محتوای عدالت اسلامی که روح عدالت اسلامی بود که مردم انقلاب کردند، اون روح دیگه وجود نداره، اون روح عدالت رو نمیتونه اجرا کنه. کاری که میکنه ظواهر رو جمهوری اسلامی میرسه فرض بفرمایید مثل حجاب خانم ها و مثل مناسک. این مناسک هر چقدر وسیع تر میشه اون از درون و از محتوا خالی تر میشه. به این دلیله که جمهوری اسلامی این مناسک رو ترویج میکنه، یعنی اسلامیت خود رو نشون میده، نشون بده علائمی از اسلامیت جمهوری اسلامی ایران باشه و همچنین در منطقه به ویژه در داخل خاک عراق یک نوعی قدرت نمایی در برابر سایر کشورهای منطقه هست و قدرت جمهوری اسلامی رو نشون میده و به ظاهر این جور نمایش میده که ببینید چقدر مردم طرفدار اسلام هستند همچنان در ایران و چه قدرتی داره این اسلام تشیع. طبیعی است که در کنار این به موازات اون از محتوای اسلامی شدن، یعنی اون روح عدالت اجتماعی خارج میشه و در این 14 ما همیشه داریم به اون فاصله میگیریم و تبعیض و اجحاف در ایران بیشتر میشه، اما به سمت بزرگ شدن و هجیم شدن این مناسک میریم. در حقیقت اینها رابطه معکوس داره در جمهوری اسلامی. هر چقدر این مناسک هجیمتر و وسیع‌تر میشه، اون محتوا خالی‌تر و تهی‌تر میشه.
مراسم اربعین امسال در حالی برگزار می شود که عراق گرفتار بحران شدید سیاسی است، بحرانی که در هفته‌های اخیر به درگیری مسلحانه در بغداد و بصره میان طرف‌های رقیب انجامید. اکنون هم این گروه‌ها به دنبال استفاده از فضای اربعین برای تبلیغات سیاسی و قدرت‌نمایی تبلیغاتی هستند، اختلافاتی که گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی یک طرف آن هستند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
اما در ادامه وضع محدودیت‌های تازه در ایران، پلیس اعلام کرده که انتشار تصاویر تبلیغاتی از آرایشگاه‌های زنانه ممنوع است. همچنین این سالن‌ها نباید از بیرون قابل دیدن باشند. گرچه فشار و محدود کردن زنان بیش از 4 دهه است که در جمهوری اسلامی سابقه دارد، اما دامنه این ممنوعیت‌ها و فشارها در چند ماه گذشته شدت گرفته. گزارشی ببینیم از رویا ملکی.
این تصاویر یکی از هزاران تبلیغ و نمونه کاری است که سالن‌های زیبایی در شبکه‌های اجتماعی به عنوان نمونه کار منتشر می‌کنند. حالا پلیس گفته انتشار تصاویر مشتریان ممنوع. به دستور پلیس اطلاعات و امنیت فرماندهی انتظامی شرق استان تهران، سالن‌ها نباید از بیرون قابل دیدن باشند و داشتن آیفون تصویری برای آنها الزامی است. دور تازه‌ای از ممنوعیت و محدودیت برای زنان. این ممنوعیت از قم و مشهد آغاز شد. اردیبهشت ماهی گذشت، رئیس اتحادیه آرایشگران زن مشهد در ابلاغی کاش ناخن، کاش موژه، تزریق ژل، سولاریوم، سوراخ کردن نقاط مختلف بدن، خالکوبی و ابلاسیون نقاطی که آنها محرمه میگویند را ممنوع کرد. بعضی از این ممنوعیت‌ها بهانه پزشکی داشت. کراتینه کردن مو را ممنوع کردند چون به گفته آنها مواد آن سرطان‌زاست. کاش موژه هم ممنوع شد چون از نگاه حکومت وجود جسم خارجی در پلک ممنوع است. وسعت این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها اما فقط دغدغه سلامتی زنان نبود. همزمان رئیس اتحادیه آرایشگران زنان مشهد ادعا کرد که می‌گویند چرا باید در شهر به گفته آنها امام رضا زنان ناخن بکارند و یا ابلاسیون کنند. از آن زمان سالن‌های زیبایی زنان در این دو شهر اگر در اینستاگرام تبلیغ کنند، به دلیل تبلیغات نامتعارف و رعایت نکردن موازین شرعی با آنها برخورد قضایی می‌شود. فشار بر سالن‌های زنانه اما انگار مصری است. از قم و مشهد، حالا در شرق تهران و استان‌های فیروزکو، دماوند، پردیس، پاکدشت، ورامین، قرچک و پیشوا، دور تازه از فشار برای مقابله با آنچه که غیر مجاز و مصداق خلاف قانون خوانده می شود. نه تنها آرایش زنان که پوشش آنها هم بیش از 4 دهه زیر ذره بین حکومت است.
در برخی از خیابان‌های این که همین پایتخت کشور اسلامی به سالن مد بیشتر شبیه تا یک جای برای رفت و آمد طبیعی.
همین اظهار نظرها کافی بود که با زنانی که پوششی بر وفق مراد حاکمیت نداشتند برخورد شود. برخوردی که حاکمیت معتقد است کاملا اسلامی است. سالهاست برای بسیاری از فروشندگان لباس هم محدودیت‌ها و جریمه‌های متعددی در نظر گرفته شده و فروش لباس‌هایی که به گفته حکومت مغایر با ارزش‌های ملی است ممنوع شده. مانتوهای کوتاه و جلوباز و شلوار پاره قدغن. پشت همه این قدغن‌ها اما یک تهدید قضایی است. برخورد با واحدهای فروش و خریداران این محصول. اینها تنها ممنوعیت‌هایی نیست که زنان با آن دست به گریبانند. بدنسازی زنان در اصفهان ممنوع است. از حضور در تبلیغات محیطی و مجازی منع شدند. دوچرخه سواری آنها ممنوع است. هر گونه عمل جراحی پیشگیری از بارداری برای آنها ممنوع است و ده‌ها ممنوعیت دیگر که در راستای خواست حکومت صادر می‌شود تا زنان را خانه نشین کند. رویا ملکی، رادیو فردا.
مراسم ویژه حمایت از فیلمسازان زندانی و تحت فشار حاکمیت ها از روز جمعه در جشنواره فیلم ونیز برگزار شد. در این مراسم که در قالب فرش قرمز ویژه نمایش فیلم خرس نیست ساخته جعفر پناهی برپا شد، سینماگرانی از سراسر جهان با تصاویری از محمد رسولوف، مصطفی آل احمد و جعفر پناهی بر فرش قرمز ظاهر شدند. گفتگو میکنیم با همکارم بابک غفوری آذر از کاخ جشنواره ونیز. بابک، در این مراسم ویژه فرش قرمز چه گذشت و آیا فیلمسازان ایرانی که حضورشون هم کم تعداد نیست در این جشنواره آیا حضور پیدا کردن در این مراسم ویژه؟
خب جشنواره ونیز از قبل از شروع جشنواره اعلام کرده بود که در حمایت از فیلمسازان زندانی در ایران دو برنامه برگزار میکنه. برنامه اول در قالب یک نشسته رسانه‌ای پرسش و پاسخ بود که در اوایل جشنواره برگزار شد. برنامه دوم همین فرش قرمز ویژه‌ای بود که اعلام شده بود پیش از نمایش فیلم خرس نیست در کاخ جشنواره ونیز برگزار میشه و از همه فیلمسازان سینماگران حاضر در جشنواره دعوت کرده بود به نشانه حمایت در این مراسم شرکت. جولیان مور رئیس هیئت داوران این دوره جشنواره فیلم ونیز، سینماگر شناخته شده آمریکایی، مهمترین چهره‌ای بود که در مراسم حضور داشت. سالی پاتر فیلمساز بریتانی، خود آلبرتو باربارا دبیر جشنواره فیلم ونیز و مسئولان این جشنواره، گروهی از تماشاگران و دست‌اندرکاران و فعالان صنعت سینما از کشورهای گوناگون دنیا در مراسم حضور پیدا کردند. تصاویری از جعفر پناهی، محمد رسول، مصطفی آل احمد و حتی تعدادی از فیلمسازان و سینماگران زندانی در دیگر نقطه‌های جهان، در دیگر کشورهای جهان، از جمله فیلمساز زندانی زن ترکیه‌ای رو در دست داشتند و دقایقی با این تصاویر بر روی فرش قرمز ایستادند و در انتها تشویق کردند و بعدتر هم سینماگران ایرانی فیلم قرسیس، مینا خوابانی و رضا حیدری، دو بازیگری که در فیلم حضور دارن و در نشست رسانه‌ای هم حاضر بودن، اونها هم بعد اومدن و به طور معمول مراسم فرش قرمزی که برای هر فیلم برگزار میشه رو شرکت کردن. نوایی از ویگن و دلکش، آهنگی از اون آهنگ در فرش قرمز پخش شد. اما از دیگر سینماگران ایرانی که اشاره کردی تعدادشون هم زیاده و به خاطر حضور تعداد زیادی از فیلم‌های ایرانی در جشنواره ونیز، دیگر سینماگر ایرانی دیده نشد که در این مراسم شرکت بکنه و صرفا این سینماگران خارجی بودن همراه عوامل فیلم خرس نیست که در مراسم حضور داشتن.
و بابک بریم سراغ خود فیلم خرس نیست. حالا به خود فیلم بعدتر میپردازیم، اما نشست رسانه‌ای این فیلم هم برگزار شد. چه نکاتی مطرح شد در این نشست؟
ساعتی پیش از فرش قرمز هم نشست رسانه‌ای برگزار شد که فقط دو سینماگر حضور داشتن، مینا کاوانی و رضا حیدری که در فیلم خرس نیست نقشای ایفا میکنن. بازیگر اصلی فیلم خرس نیست خود آقای پناهیه که در فیلم حضور داره. در نشست عوامل فیلم درباره نوع نگاه آقای پناهی یا اینکه وجوه مختلف درباره فیلم رو اشاره میکردن که طبعا خود آقای پناهی باید صحبت بکنه. درباره شرایط ایشون هم رضا حیدری یکی از بازیگران اشاره کرد که تلاش کرده به زندان بره و با آقای پناهی در ایران بوده دیدار بکنه که صرفا به بستگان درجه اول اجازه این دیدار رو دادن و اون نتونست دیدار کنه. و بعدتر هم در واقع درباره نحوه انتخابشون در این فیلم و نگاهشون به داستان و کارگردانی آقای پناهی اشاره کردن. تو همون فرش قرمزی که در ابتدا برگزار شد، بعدتر فیلم خرس نیست هم به طور رسمی در جشنواره کاخ جشنواره ونیز به نمایش درآمد که با تشویق ممتد تماشاگران لحظه اعلام نام آقای پناهی همراه بود و در واقع این دو سینماگر تلاش کردند که با حدودی جای خالی آقای پناهی رو که تو هم در مراسم فرش قرمز بود، در مراسم نمایش فیلم بود و در خود نشست رسانه‌ای هم جاش خالی بود و تو نشست حتی نام آقای پناهی هم گذاشته شده بود که به نوعی جای خالیش یادآوری بشه، زنده می کردن و بتونن که در واقع نمایندگانی از این فیلم باشن که سازندش در زندان هست. اتفاق بدی هست در کل جشنواره‌های جهانی که فیلمی به نمایش در بیاد اما کارگردانش در کشور خودش زندانی باشه.
بله، در میانه صحبت‌ها دیدیم تصاویر رو هم از کاخ جشنواره و سالن نمایش فیلم خرس نیست که تماشاگران ایستاده تشویق می‌کردن. اما بابک بریم سراغ خود فیلم خرس نیست، چگونه دیدی فیلمو؟ چقدر شباهت داره به این چند اثر آخری که آقای پناهی ساخته در دوران محدودیت؟
خب از یه منظر میتونه شبیه باشه. باز هم خود آقای پناهی در واقع شخصیت اول فیلم هست، بخش زیادی از فیلم در جاده می‌گذره. اما تفاوتی که با فیلم‌های دوران بعد از زندانی شدن آقای پناهی از سال 88 به بعد داره اینه که بخشی از فیلم در ترکیه می‌گذره و اونجا با یک تا حدودی فیلم کلاسیکی روبرو هستیم که آقای پناهی داره از راه دور می‌سازه و در واقع داستانی که تو اون فیلم داره می‌گذره تلاقی‌هایی می‌کنه با شرایطی که خود آقای پناهی در این روستای مرزی ایران داره و اونجا با اتفاقاتی که میگذره این تلاقی نهایتا خیلی همخوانی بیشتری پیدا میکنه درباره سرنوشت نسل‌های مختلف ایرانی، به خصوص نسل جوان و شرایطی که خود آقای پناهی درگیرشه در ایران، سوء زندگی که وجود داره، امکان زندگی عادی که از آقای پناهی دریغ شده، همه اینها رو در فیلم میبینیم و میتونیم بگیم در مقایسه با فیلم‌های دیگر آقای پناهی وجود قصه‌دار فیلم بیشتر شده و بیننده بیشتر میتونه شاید همراه بشه و از این منظر با یکی از بهترین فیلم‌های دوران جدید فیلمسازی جعفر پناهی روبرو هست.
بله، ممنونم ازت بابک غفوری آذر از کاخ جشنواره ونیز.
And the Oscar goes to Iran. Oscar Haradi.
مجلس عالی خلق کره شمالی قانون جدید استفاده از سلاح هسته‌ای را تصویب کرد. این قانون به ارتش این کشور اجازه استفاده خودکار از سلاح اتمی در صورت وجود تهدید بالقوه هسته‌ای یا تهدید علیه رهبری ملت یا موجودیت کره شمالی را داده است. قانونی که در این حال ورود به هر گونه مذاکره برای خلع سلاح اتمی را ممنوع کرده است. مهیار طهماسبی و جزئیات بیشتر.
وضع قانون جدید استفاده از سلاح هسته‌ای در کره شمالی. مجلس عالی خلق کره شمالی با تصویب این قانون بار دیگر وضعیت این کشور را به عنوان یک کشور هسته‌ای تثبیت کرده است. قانون اولیه استفاده از سلاح هسته‌ای در سال 2013 تصویب شده بود. حالا حکومت این کشور با تصویب قانون تازه میگوید حق استفاده خودکار در حملات پیشگیرانه هسته‌ای را برای محافظت از خود تضمین کرده است. قانون جدید تأکید دارد که حمله به پایگاه فرماندهی و کنترل قوای ملی هسته‌ای از سوی نیروهایی که متخاصم خوانده شده‌اند سریعاً و خود به خود به حمله هسته‌ای از سوی کره شمالی منجر خواهد شد. بنابراین قانون هر چیزی که تهدید علیه رهبری، ملت یا موجودیت کره شمالی باشد به این کشور اجازه می‌دهد از سلاح هسته‌ای استفاده کند. در بند دیگری از این قانون اجازه استفاده از جنگ افزار هسته‌ای در صورت وقوع جنگ و با هدف دست بالا داشتن در برابر دشمن صادر شده. روز پنجشنبه کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در مجلس حضور یافت تا تأکید کند که قانون تصویب شده این کشور را در نقطه بازگشت ناپذیر قرار خواهد داد.
بیشترین اهمیت وضع این قانون سیاست تسلیحات هسته‌ای ترسیم یک خط غیر قابل بازگشت برای آن است تا امکان چانه‌زنی بر سر سلاح‌های هسته‌ای ما وجود نداشته باشد.
به این ترتیب قانون جدید هر گونه ورود کره شمالی به مذاکراتی با هدف خلع سلاح هسته‌ای را ممنوع کرده است. تصویب این قانون در حالی صورت می‌گیرد که به گفته کارشناسان کره شمالی در حال آماده شدن برای از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای است. این کشور از سال 2017 همزمان با نشست‌های تاریخی رهبر کره شمالی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا آزمایش‌های هسته‌ای خود را متوقف کرده بود. نشست‌های آقای ترامپ و رئیس جمهوری وقت کره جنوبی با کیم جونگ اون البته حاصلی نداشت و نتوانستند رهبر کره شمالی را برای دست برداشتن از توسعه تسلیحات هسته‌ای متقاعد کنند. در واکنش به تصویب قانون تازه، چین که حامی کره شمالی است بر استفاده از راه حل دیپلماتیک برای بحران کره تأکید کرده. سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه اعلام کرد مواضع کشورش درباره کره تغییری نکرده است.
ما از این خبر آگاه هستیم. موضع چین در مورد موضوع شبه جزیره کره تغییر نکرده است. ما مطابق با چهارچوب گسترده حفظ صلح و ثبات در شبه جزیره عمل خواهیم کرد و به ایفای نقش مثبت در اعمال فشار برای رسیدن به یک راه حل سیاسی برای حل مسئله شبه جزیره ادامه خواهیم داد.
پیشتر و همزمان با پیشنهاد دولت جو بایدن برای بازگشت به گفتگوهای خلع سلاح هسته‌ای، رئیس جمهوری کره جنوبی یون سوک یول به پیونگیانگ پیشنهاد کمک اقتصادی در ازای خلع سلاح هسته‌ای داده بود. حالا کیم جونگ اون میگوید حتی اگر کشورش با 100 سال تحریم مواجه شود، هرگز تسلیحات هسته‌ای را تسلیم نخواهد کرد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
میشل ولبک نویسنده فرانسوی و برنده جایزه معتبر گونکور سال 2010 را از مشهورترین و خلاقترین نویسندگان معاصر می‌دانند. رمان‌های این نویسنده که اغلب به مسائل روز و حساس جامعه می‌پردازند با استقبال گسترده خوانندگان و اقبال منتقدان روبروست. برگردان فارسی رمان نقشه و قلمروی این نویسنده به ترجمه ابوالفضل الله‌دادی اخیراً در ایران منتشر شده. گفتگو می‌کنیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، نویسنده چه کارنامه ای داره؟
ساختارهای بسیار پیچیده، فنی، تکنیکی، اما جذاب و پرکشش. نثر پیچیده‌ای که اما در این حال در خدمت بیان داستان هست. طنز بسیار عمیق و هوشیارانه. بعد صراحت در نوشتن مسائل گوناگون، از مسائل جنسی، اجتماعی، سیاسی، مذهبی و در این حال و برکشیدن زندگی روزمره اجتماعی با نگاهی انتقادی به هنر و ادبیات که از شاخصهای اصلی آثاری نویسنده هستش، همونطور که گفتین اون رو به یکی از محبوب ترین و پرخوانترین نویسندگان معاصر تبدیل کرده. اون البته شعر هم داره و مقاله هم نوشته و آدم بسیار بسیار فعالی است در عرصه‌های گوناگون. اون در الجزایر متولد شد در سال 1958، اما بسیار پدر مادرش یک گرایش چپگرا داشت، فرانسوی بودن و بعد هم در 6 سالگی رو به فرانسه آوردن و اون در اونجا بسیار تحصیل کرد و بزرگ شد و اینها. و جالب این هستش که مادرش از فعالانی بود که در جنبش 1967 بسیار فعال بود. البته بعد اون رها کرد، رفت مادر بزرگش ملک رو بزرگ کرد و کارش رو با شعر شروع کرد و بعد هم اولین رمانش در سال 1994 منتشر کرد. و اما در سال 1998 با انتشار همین رمان ذرات بنیادی که مهمترین اثرش هست، به شهرت بین المللی رمان به 20 زبان در عرض چند ماه ترجمه شد، بسیار پرفروش شد و یک کارگردان آلمانی هم یک فیلم بسیار جذابی بر اساس او ساخت. در این حال او یک شخصیتی است که همیشه درگیر میشه با مسائل اجتماعی جامعه فرانسه، از جمله مسئله اسلام و به اصطلاح خطری که از دیدگاه بسیاری اسلام سیاسی یا بنیادگرایی اسلامی برای تمدن بشری داره. او چندین بار سخنرانی‌های بسیار سریع در این مورد کرد. او رو متهم کردن که اسلام ستیز هستش و اسلام توقی کرده، به دادگاه رفت اما دادگاه رو تبرئه کرد. و بعد یکی از رمان‌هاش که به اصطلاح رمان تسلیم که رمان بسیار مشهوری هم هست، در این رمان به اصطلاح تصویر میکنه موقعی که به اصطلاح جمعیت مسلمانان فرانسه زیادتر شده، اونا رأی میارن، در انتخابات پیروز میشن و بعد میخوان شریعت اسلامی رو بر جامعه تحمیل بکنن و اون تضادهایی که این شریعت اسلامی شبیه اون چی که در ایران مثلا هستش، احکام اسلامی رو و اینها، تضادهایی که با زیست بشری داره رو به خوبی در این رمان تصویر میکنه. بعد یکی از تمایه‌های آثارش تروریسم اسلامی هست که در اروپا وجود داره، بسیار خطرناک هستش. و به هر حال او یکی از منتقدین به اصطلاح بنیادگرایی اسلامی هستش. از رمان هایی مثل همین ذرات بنیادی که عرض کردم یا امکان یک جزیره، سکون، نقشه و قلمرو و تسلیم از آثار مهم او هست.
و نقشه و قلمرو که به تازگی در ایران هم منتشر شد، آقای سرکوهی چه داستانی رو روایت میکنه؟
داستان در واقع بر محور شخصیت یک هنرمند مشهور به اصطلاح شکل میگیره که در این حال این یک مثلا رابطه متناقضی با پدرش داره. و بعد جالب این هستش که در این وسط از رمان ماجرای بسیار پر با شوخی و طنز بسیار زیاد و در واقع سبک زندگی لایه‌های از جامعه فرانسه رو بسیار با یه نگاه انتقادی بررسی میکنه، نشون میده که چطور برخی ساختارها و در حال فروپاشی هست و دگرگونی هستش. و جالب این هستش که در این رمان یکی از کارهایی که میخواننده رو غافلگیر میکنه این است که خود نویسنده با شخصیت واقعیش در رمان حضور پیدا میکنه و بعد اون شخصیت اصلی رمان که یک هنرمند هست تصمیم به قتل نویسنده یعنی تصمیم به قتل بلدت میگیره و خود این ماجرا تنش بسیار زیبایی رو به وجود میاره و تمهای گوناگون رو بررسی میکنه. در واقع در این رمان ما یک نگاه او نویسنده رو داریم به زندگی، نگاه بسیار عمیق او به لایه‌های گوناگون زندگی اجتماعی، بحران‌ها، اون هزار توهای پیچیده روابط بشری در یک جامعه‌ای که ساختارهاش در حال به اصطلاح در حال از هم پاشیدن هست و دچار بحران‌های گوناگون هست در بانست بسیار زیبا و ساختار بسیار موند.
بسیار سپاسگزارم ازتون آقای سرکویی.
من از شما.
خب مراسم قرعه کشی رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در بلگراد صربستان برگزار شد و نمایندگان ایران رقیبان خود را شناختند. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور که برای پوشش این رقابت‌ها به بلگراد سفر کرده. مهدی، فرنگی کاران ایران با چه قرعه‌هایی مواجه شدند؟
درود مهدی جان. حال و هوای عجیبی حکمفرما بود در سالن تمرین رقابت‌ها و شروع رقابت‌های قهرمانی جهان، خصوصا برای تیم ایران که هم در آزاد و هم در فرنگی دایره کسب عنوان قهرمانی رو داره و روز اول بسیار مهمه که این بچه ها در چهار وزن که مهدی قرعه هاشون هم میشه گفت که قرعه های خوبیه و پویا دادمرز که اشاره کردی در گام اول با حریف ترکیه روبرو میشه، محمد رضا مختاری که از امیدهای تیم ایرانه با برنده جمهوری چک و فرانسه رویارو خواهد شد، علی گرایی کاپیتان تیم ملی ایران در برابر حریف کرواسی قرار میگیره. در همین سالن تمرین یکی از پوشک‌ها کاملا در اختیار تیم ایران بود و آخرین توصیه‌ها از کادر فنی از جمله به ناصر علیزاده دیگر نماینده ایران که در گام اول باید با مینگوتسی از ایتالیا کشتی بگیره. یعنی بچه‌ها اگر گام اول که کشتی‌های سبکی هم هست به سلامت عبور کنن، در اصطلاح بدنشون با تشک اخت میشه و با روحیه شرایط و وضعیت کاملا مساعدتری ادامه مسابقات رو پی میگیرن تا بتونن به یکی از سکوها در وزن خودشون دست پیدا کنن.
مهدی، حالا به کشتی فرنگی اشاره کردی، وضعیت کشتی آزاد چگونه است؟ در روزهای آینده آغاز میشه، ولی کوتاه برامون در مورد کشتی آزاد هم بگی، میریم سراغ ادامه داستانهای کشتی.
خب دقیقا مثل کشتی فرنگی در کشتی آزاد هم ایران دائیه کسب عنوان قهرمانی داره، به ویژه در غیاب تیم قدرتمند روسیه که مثل همه رشته ها در این مسابقات محرومه و نمیتونه شرکت کنه، عرصه کاملا در اختیار ایران و آمریکاست در کشتی آزاد.
و مهدی، یک نکته دیگه این که رئیس فدراسیون کشتی ایران آرای لازم برای عضویت در هیئت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی رو به دست نیاورد. آقای دبیر گفته که هیچ هزینه‌ای نکردم و میدونستم که شانسی هم در انتخابات ندارم. اگر شانس نداشته چرا شرکت کرده و ماجرا چیه؟
خب تصور این بود که با توجه به علارغم اینکه ایران سرمایه‌گذاری مالی نکرد برای رأی آوردن، ولی خانه کشتی ایران محل حضور کشتی ایرانی از همین صربستان، خب صربستان رأی داد برای رضا دبیر، سوریه رأی داد، عراق رأی داد، اتریش رأی داد، مجارستان کشتی ایرانش اومدن در خانه کشتی ایران چون مجموعه مجهزیه، این اردو رو مهمان ایران بودن، اونا هم رأی دادن، ولی 25 تا رأی کافی نبود. واقعیت اینه که نکشتی کل ورزش ایران در مجامع جهانی طرد شده و جایگاهی نداره، از لابی ها به دور، مناسبات منطقه‌ای قدرتمندی نداره و به همین خاطر کاملا پیشبینی میشد که او رأی نیاره، در حالی که مهدی بقیه کشورهایی که رأی آوردن چون جایگاه کشتی ایران رو ندارن. ولی خب به هر حال نظام جمهوری اسلامی در عرصه ورزش هم مثل سایر حوزه ها جایگاهی در عرصه‌های جهانی نداره و میدون نمیدن طبیعتا به نمایندگان ایران و این کرسی که پیش از انقلاب سالهای متمالی سرلشکری زد پناه سرهنگ دفتری پروفسور حمیدی، دکتر محمد توکل در اختیار داشتن. این اواخر هم رسول خادم برای مدتی رو این کرسی رو در اختیار داشتن از دست داد و ایران الان نه تنها در اتحادیه جهانی کشتی نماینده ای نداره، بلکه در صفحه آسیا هم ایران کرسی قدرتمندی نداره. این واقعیت کشتی ایران در مجموعه بین‌المللی.
میتی خیلی کوتاه برامون میگه که چه اهمیتی داره حضور در اتحادیه جهانی کشتی و این گونه مجامع جهانی، حالا چه جهانی چه در سطح آسیا.
شاید یکی از مهمتریناش مسئله داوریه که وقتی که یک نماینده ای اونجا باشه میتونه پیگیری کنه، میتونه داورایی که هدفمند سوت میزنن رو جلوشون رو بایسته، اجازه نده اونا قضاوت کنن، از حق رأی خودش استفاده کنه. ولی وقتی نماینده ای نباشه، هر تصمیمی آن سوی دیوارها اتخاذ میشه، ایران بی اطلاع و گاهی اوقات هم خوب از این بابت لطمه خورده و این سلسله همچنان این دور باطل برای کشتی ایران و به طور کلی برای ایران ادامه داره.
ممنونم ازت مهدی رستم‌پور، در روزهای آینده همراه خواهیم بود باهات از بلگراد، صربستان و مسابقات کشتی. یک تلویزیون 98 اینچی و یک تهویه کننده قوی و جدید هوا از موارد قابل توجهی است که شرکت TCL در نمایشگاه برلین به نمایش گذاشته. این شرکت اکنون بر روی اکوسیستم خانگی هوشمند خود تمرکز کرده. اما ببینیم این هوشمندی به چه معناست و چه کاربردی در زندگی روزمره انسان دارد.
شرکت فناوری چینی TCL برخی از تازه ترین محصولات خودش رو در نمایشگاه فناوری IFA در برلین ارائه کرد. این برند که بیشتر به دلیل تلویزیون‌هاش شناخته میشه، با اعلام ورود یک صفحه نمایش بزرگ جدید به بازار اروپا حسابی سر و صدا پا کرد.
از آنجایی که ما تقاضای مصرف کنندگان خود را برای صفحه نمایش‌های بزرگتر می‌شنیدیم، امروز با هیجان اعلام می‌کنیم که جدیدترین محصول ما، یعنی اولین تلویزیون 98 اینچی وارد بازار اروپا شده.
همه ی مدل‌های مینی LED QLED 2022 حالا دارای اتمسفر دالبی برای صداهای فراگیرتر هستند و همچنین دارای قابلیت ادغام بهتر با اکوسیستم اپل برای نمایش محتوای چند رسانه‌ای به صورت بیسیم. TCL همچنین از اکوسیستم خانه هوشمند خودش هم رونمایی کرد.
به سادگی با گفتن چیزی مانند تهویه مطبوع را روشن کن یا با ورود به برنامه TCL خانگی خود، تلویزیون شما می تواند به دستگاه های هوشمند خانه شما متصل شده و کار کند.
واحدهای تهویه مطبوع جدید که این شرکت اونها رو سیستم هوای تازه مینامه، یک ویژگی تصفیه هوا هستند که از 4 فیلتر و جریان هوای قوی تر برای تجدید و فیلتر کردن سریع‌تر هوای داخل استفاده می‌کنند. سرانجام این شرکت از ایجاد یک برند فرعی جدید خبر داد و معتقده که این شاخه جدید جمعیت جوانتری رو هدف قرار میده. و در حال حاضر طیف محصولات اون به نمایشگرهای بازی محدوده.
خب امسال تابستان سراسر اروپا را خشکسالی عظیمی فرا گرفته و بسیاری از کشورها خشکترین دوره خود را تجربه کردند. در مجارستان سطح رودخانه ها کاهش یافته و منابع آب در خطر است. کشاورزان نگرانند که چراگاه های سبز کافی برای تغذیه حیوانات خود نداشته باشند. سری بزنیم به مجارستان.
بستر دریاچه خشک و ترک خورده است. قایق‌های ماهیگیری در خاک فرو رفتند. به گفته اداره کل مدیریت آب، این کمترین سطح آبی است که تاکنون در دریاچه ولنس ثبت شده است. این بدان معناست که حیات وحشی که به آن متکی هستند احتمالاً زنده نمی‌ماند. مقامات مجارستانی می‌گویند داده‌های هواشناسی 7 ماه اول سال خشک‌ترین دوره را از سال 1901 تا امروز نشان می‌دهد.
گردآوری 7 ماه اول سال در دسترس است و داده‌ها نشان می‌دهد که نیمی از میانگین بارندگی ملی وجود خارجی ندارد.
سال 2021 نیز سال خشکی بود. بنابراین امسال با آب حتی کمتر از حد معمول روبرو خواهد شد.
در این مرحله تنها یک فصل بارانی بسیار سنگین، چند هفته‌ای و مداوم می‌تواند کمک کننده باشد.
در نقاط دیگر مثل رودخانه دانوب نیز هوا گرم و خشک است و آب رودخانه در اطراف بوداپست در طول 3 هفته 1.5 متر کاهش یافته است. موج گرما بر آبرسانی به سکونتگاه‌های حاشیه رودخانه نیز تأثیر می‌گذارد. شرکت آب منطقه‌ای بوداپست هشدار داده است که در صورت افزایش مصرف آب، سیستم تأمین آب ممکن است با مشکل مواجه شود. کارشناسان می‌گویند که مقامات باید راه حل‌های بلند مدتی برای تغییر اقلیم بیابند. انجمن گروه‌های کشاورزان مجارستان و تعاونی‌های کشاورزی اعلام کردند که خسارت ناشی از خشکسالی می‌تواند به حدود 20 میلیارد دلار آمریکا برسد. احتمالاً محصول گندم کمتر از پیش باشد و انتظار می‌رود محصولات آفتابگردان و سیب زمینی هم عملاً از بین بروند.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه پیام ما در گزارشی با تیتر بازی با کارت نظارت به بررسی طرح‌های تحقیق و تفحصی پرداختی در طول 14 گذشته در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و برخی از اونها تصویب شده و تعداد محدودی هم به نتایجی در حد قرائت گزارش در صحن مجلس رسیده. البته جزئیات گزارش روزنامه پیام ما در این زمینه جزئیات گسترده و با دقت بررسی کرده موضوع رو، اما جدولی منتشر کرده به طور خلاصه نشون میده وضعیت رو. به نوشته این روزنامه و بر اساس جدولی که چاپ شده، در مجموع در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی تاکنون حدود 891 طرح تحقیق و تفحص مطرح شده در مجلس، که از این تعداد 252 طرح تحقیق و تفحص در کمیسیون‌های مربوطه به تصویب رسیده. بعد وقتی که این تعداد راهی صحن علنی مجلس شده، فقط 183 طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده، که از این تعداد 143 طرح تحقیق و تفحص براشون هیئت یا کمیته تشکیل شده که میلیاردها تومان در این سالهای اخیر برای هر کدوم از این طرح‌های تحقیق و تفحص بودجه هم اختصاص داده شده و در زمانهای مختلف هم به همین نسبت بودجه‌های کلانی اختصاص پیدا کرده. اما از 143 طرح تحقیق و تفحصی که برای اون هیئت تشکیل شده، 75 مورد به قرائت گزارش نهایی در مجلس منجر شده، که از این 75 مورد گزارش تحقیق و تفحص هم 34 مورد به دلیل اینکه جرائمی که در اتفاق افتاده بوده قابل چشم‌پوشی نبوده، ارجاع شده به قوه قضاییه. در هر زمان هم وعده دادن که به اینها رسیدگی خواهد شد. اما ردیف پایانی جدول روزنامه پیام ما نشون میده که قوه قضاییه جمهوری اسلامی هرگز به هیچ کدوم از این طرح‌های تحقیق و تفحصی که از سوی مجلس راهی اونجا شده رسیدگی نکرده و هیچ گزارشی وجود نداره مبنی بر اینکه نتیجه این طرح‌های تحقیق و تفحص چه شده. به همین دلیل هست که روزنامه پیام ما این موضوع، یعنی طرح‌های تحقیق و تفحص رو، بر تاکید داره که یک کار نمایشی و بازی هست با کارت نظارت در میان جناح‌های مختلف سیاسی جمهوری اسلامی و هیچ کدوم در عمل نتیجه‌ای برای مردم نداشته. اشاره دیگر این روزنامه به موضوع طرح تحقیق و تفحص در فولاد مبارکه اصفهان است که حدود یک ماه پیش در صحن علنی مجلس قرائت شد، البته بخشی از اون بدون اشاره به جزئیات. بعد معلوم شد که در متن گزارش مشخص شده که فسادهای عظیمی صورت گرفته، میلیاردها تومان به ائمه جمعه، به فرماندهان سپاه، به مدیران وزارت اطلاعات و اداره کل اطلاعات اصفهان، به دیگر نهادها و به دیگر اشخاص، از استاندار و فرماندار و رئیس کلانتری و فرمانده نیروی انتظامی زرین شهر و اصفهان و دیگران پرداخت شده.
پایان صبحانه با خبر امروز شنبه. ممنون از این که بیننده و شرمنده این بخش از رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.